بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. خطبه 23 رو به حول و قوه الهی شروع میکنیم. این خطبه دو بخش داره و ما هم در دو جلسه انشالله در محضر این خطبه خواهیم بود. موضوع کلان خطبه وضعیت اقتصادی مردم هست که حضرت در دو بخش این رو تعریف میکنن. یا ما به لحاظ اقتصادی فقیر هستیم یا به لحاظ اقتصادی برخوردار هستیم. انسان مؤمن ممکنه که فقیر باشه، ممکنه برخوردار باشه، ثروتمند باشه. یعنی این گونه نیست که اگر کسی اهل ایمان باشه حتما از نظر دنیایی وضعش خوب باشه. حالا وضعش خوب باشه به جهات مختلف، مثلا فرزندان بیشتری داشته باشه، ثروت بیشتری داشته باشه، پست و مقام و جایگاه اجتماعی بالایی داشته باشه. اینها لازم ملزوم هم نیستن. یعنی ایمان لازمش نه فقر نه ثروتمند بودن. ممکن هست یک کسی مؤمن باشه فقیر باشه، ممکنه یک کسی اهل ایمان باشه و ثروتمند باشه، ممکنه یک کسی مؤمن باشه همسر و فرزندانی داشته باشه، ممکنم هست یک کسی مؤمن باشه همسرم داشته باشه ولی خدا بهش فرزند نده. اینجا در واقع بحث قضا و قدر و تقدیر پیش میاد. یه وقت هم نه، ممکنه که ثروتمند باشه. حضرت بحثشون در این خطبه این هست که ظاهرن خطبه نماز جمعه هم بوده و باز آنگونه که بعضی از شارحان فرمودن، حضرت این مضمون رو هم در خطبه نماز جمعه در مدینه فرمودن پس از اون که به قدرت رسیده بودن، هم در یکی از خطبه‌های نماز جمعه در کوفه این مطلب رو متذکر شدن. حضرت توصیه و سفارششون اینه که این نظام اقتصادی و این وضعیت اقتصادی رو یک انسان مؤمن و مسلمان پیوند میزنه با نظام اخلاقی و عقیدتی و فقهی خودش، با دین خودش پیوند میزنه. ما اگر فقیر هستیم باید حواسمون باشه که این فقر ما رو به گناه نکشونه. حالا چه گناه؟ از نوع دناعت و پستی که برای برخورداری سراغ مسیرهای غیر شرعی بریم، و یا چه به معنای خیانت. بلکه ما باید منتظر اهدل حسنین باشیم. حضرت تعبیر قرآنی اهدل حسنین رو اینجا استفاده میکنن که یا همینجور با حالت فقر ما رو خدا به سوی خودش میبرد، و یا اینکه نه، یه فرصت پیش روی برای ما فراهم میکنه که وضعیتمون بهتر بشه، صاحب مال و فرزند و مکنت و موقعیت بشیم. یعنی ممکنم هست که اینطور وضع ادامه پیدا نکنه. و اما وضع دوم در واقع این هست که ما ثروتمند باشیم. حضرت ثروتمندان رو هم باز توصیه هایی دارن که شما هم همینطور مراقب باشید که ثروتتون شما رو به پستی و خیانت نکشونه. باز اونجا هم توصیه میکنن که به فکر عمل صالح باشید و سعی بکنید که با رسیدگی به نزدیکان و بستگان و صله رحم و انفاق به نزدیکان در واقع برای خودتون ذخیره آخرت فراهم بکنید و همینطور پشتیبان دنیوی برای خودتون فراهم بکنید. ما بخش اول این خطبه رو در این جلسه میخونیم. بخش اول مربوط میشه به وضعیت فقر افراد، که اگر کسی فقیر هست مواظبت بکنه که گرفتار دناعت و پستی خدای نکرده و یا خیانت نشود. منتظر اهدل حسنیین باشیم که یا با همون حال فقر ولی مؤمن و پاک از دنیا می رویم، و یا اینکه نه، خدای متعال ما رو از لطف و مرحمت خودش بهرمند می کنه. به هر حال باید دنبال عمل صالح باشیم. عمل صالح چیزی هست که در آخرت خدای متعال بابتش به ما مزد و پاداش می دهد. ممکنه که عمل صالح با فقر هم جمع بشه؟ بله، یعنی اینطور نیست که عمل صالح حتما لازمش این باشه که انسان پولدار باشه، ثروتمند باشه. انسان فقیر اگر به گناه نزدیک نشه، به دناعت و پستی نزدیک نشه، به خیانت نزدیک نشه، به کارهایی که خدای متعال گفته نزدیک اونها نشید نزدیک نشود، و کارهایی رو که خدای متعال فرموده انجام بدید انجام بدهد، این صاحب عمل صالح میشه. پس گاهی ممکنه که یک کسی هم مؤمن باشد، هم برخوردار از دنیا باشد، هم برخوردار از آخرت باشد. گاهی ممکنه یک کسی مؤمن باشه فقط برخوردار از آخرت باشه، برخوردار از مال و منال دنیا نباشد. این رو داریم. گاهی هم ممکنه یک کسی مؤمن نباشد، برخوردار از دنیا باشد، برخوردار از آخرت هم در نتیجه نیست. مؤمن نباشه، برخوردار از دنیا نباشه، برخوردار از آخرت هم نباشه. وجوه مختلفی پیدا میکنه این بخش اول. فإن الأمر ينزل من السماء إلى الأرض كقطرات المطر إلى كل نفس بما قسم لها من زيادة أو نقصان. امر را در اینجا منظور از امر یعنی اون رزق و روزی که در اختیار شما هست، مال و منال دنیوی که در اختیار شما هست، فرزندی که دارید، همسری که دارید یا ندارید، مثلا پول و ثروتی که دارید یا ندارید، اینها رو خدای متعال از آسمان به زمین نازل می کند. یعنی وضعیت اقتصادی شما تقدیر الهی هست، تحت تأثیر قضا و قدر الهی هست. همانند قطرات باران، که قطرات المطر الی کل نفسن، همانند قطرات باران که به زمین میباره، رزق و روزی مادی شما هم از سوی خدای متعال از آسمان بر شما نازل میشود. ینزل من السماء الى كل نفس، به هر کدوم از شما این از آسمان نازل میشه بر شما، یعنی تقدیر الهی هست. به ما قسم لها من زیادتن او نقصان، بر اساس اون چیزی که تقسیم شده برای هر نفسی از زیاده یا کم. ممکنه که خدای متعال مقدر کرده باشه برای یک کسی فرزندانی رو، فرزندان زیادی رو، برای یک کسی فرزندان کمی رو، برای یک کسی هیچ، برای یک کسی اموال زیادی رو، برای یک کسی اموال کمتری رو، برای یک کسی هیچ. این هم که حکمت اینها چیه؟ خب ما ممکنه که ندانیم دیگه. توی تاریخ اسلام ماجرای ثعلبه مشهوره دیگه، که پشت سر پیغمبر نماز میخوند و همیشه از حضرت تقاضا میکرد که شما یه دعایی بکن که وضع اقتصادی من خوب بشه. به ماجراش در سوره توبه اشاره شده. حضرت رسول صلوات الله و سلامه علیه دعا نمی کردن و به ثعلبه می گفتن که به مصلحت تو نیست، تو اگه وضع اقتصادیت خوب بشه همین دین و ایمانی رو که داری کنار خواهی گذاشت. و ثعلبه می گفت نه، من چنین نخواهم کرد. اتفاقا حضرت براش دعا کردن، وضع ثعلبه خوب شد و دامداری مفصل و گسترده ای راه انداخت. کم کم حضور ثعلبه در نماز جماعت حضرت کم شد. حضرت فرمودند چی شده ثعلبه؟ کمتر میبینم میتون. گفت بله آقا، این دامها زیاد شدن، رسیدگی میخواد. من هم رفتم در اطراف مدینه یه زمینی تهیه کردم، دیگه دور شدم از مسجد، ولذا شبهای جمعه فقط میام محضر شما، در دیگر اوقات دیگه نمیتونم بیام، راهمون دور شده. و بعد از مدتی همون رو هم ترک کرد. و وقتی که حضرت کسانی رو فرستاد که زکات رو از ثعلبه بگیرن، ثعلبه زکات رو هم حتی نپرداخت. گفت نه، اینها حاصل زحمات خودم هست. و بعد حضرت فرمودن که دیگه از ثعلبه اگر خودش هم زکات رو آورد نگیرید. که بود در دوره خلفا هم این قصه ادامه پیدا کرد. به هر حال حضرت میخواد بفرماید که این تقدیر الهی رو فراموش نکنید. آیات 75 و 76 سوره توبه رو میتونید ملاحظه بفرمایید و تفاسیری که در ذیلش آمده، روایت هایی که در ذیلش آمده. پس این یه تقدیره. البته همینجا باید بگیم که تقدیر الهی و قضا و قدر الهی به معنای جبر نیست، بلکه ما دو نوع تقدیر داریم، یه تقدیر خاص داریم، یه تقدیر عام داریم. حضرت استاد علامه جوادی آملی در شرح همین خطبه به این دوتا تقدیر اشاره کردن. تقدیر خاص تقدیریه که برای هر فرد به طور مشخص یه وضعیتی تعیین میشه، اما تقدیر عام تقدیری هست که بر اساس نظام علت و معلولی و رفتارهای ما میتونه دچار تغییر بشه و به حال نافی اختیار ما نیست. اما کسی که بداند که در محضر خدا هست و بهره برداری او از دنیا به تقدیر الهی هم مربوط می شود، تماما متکی به خواست او نیست. خب یک چنین کسی نظام رفتاریش متفاوت هست با یک کسی که خدا رو ناظر بر اعمال و رفتار و وضعیت خودش نمیبینه و گمان میکنه که میتونه با مرتکب گناه شدن، با ارتکاب گناهان مثلا به وضعیت مادی و اقتصادی خودش سر و سامان بده. به هر حال اینجا حضرت میخواد بفرماید که این وضعیت اقتصادی شما مراقبت بکنید که اگر به هر دلیلی برای شما فقر رو برمغان آورده، این فقر خودش یه مشکل هست، یه مشکل دیگر یا مشکلات دیگری بر مشکلات شما اضافه نشه، فقر باعث نشه که قیامتتون رو هم از طریق اقدام به خیانت و دناعت خراب بکنید. فَإِنْ رَعَا أَحَدُكُمْ لَأَخِيهِ غَفِيرَةً فِي أَهْلٍ اَوْ مَالٍ اَوْ نَفْسٍ فلا تکونن له فتنه. خیلی نکته مهمیه. یه کسی فقیره، در جامعه داریم زندگی میکنیم دیگه، میبینه که همسایش یا یه کسی دیگه، دوستش، رفیقش، قوم خویشش وضع اقتصادیش خوبه، میگه مراقبت بکن، مواظبت بکن، مبادا به اون کسی که وضعش خوبه حسادت بکنی، مبادا نسبت به اون کسی که وضعش خوبه یک موضعی اتخاذ بکنی که باعث بشه که جهنمی بشی. فَإِنْ رَعَا أَحَدُكُمْ لَأَخِيهِ غَفِيرَةً، غَفِيرَةً یعنی مال کثیر، اموال فراوان. در ذیل همین خطبه مرحوم سید رضی رحمت الله علیه فرمودن که اقول الغفیره ها هنا از زیاده و الکثره من قولهم للجمع الكثير الجمع الغفير، مثلا به جمعیت زیاد میگن الجمع الغفير، یعنی جمعیت زیاد. اگه یکی از شماها دید که برادر مؤمنش اموال زیادی داره، فرزندان زیادی داره، موقعیت و مکنتی داره، فَإِنْ رَعَا أَحَدُكُمْ لَأَخِيهَ گدید یکی از شما ها لأخیهه برای برادر دینیش قفیرتن زیادی فی اهل در اهل اهل یعنی همسر و فرزندان میبینه ماشاءالله مثلا 6-7 فرزند داره او ماله نمیده اموال زیادی داره او نفسن یا جایگاه ارزشمندی داره آدم دانشمندی شده آدم قدرتمندی شده آدم دارای موقعیت سیاسی اجتماعی فرهنگی شده از سرمایه اجتماعی بالایی برخورداره مردم رو حرفش حساب میکنن با یه اشاره او افراد زیادی به صف میشن خب یه همچین چیزی رو انسان میبینه میگه مراقب باشید فلا تکونن له فتنتن فلا تکونن نون تأکید ثقیله داره دیگه با تأکید آمده میگه مبادا مبادا حسادت او رو بکنید مبادا بدی رو برای او بخواهید اینجا فتنه به معنای آزمایش نیست تقریبا بلکه فتنه به این معناست که یعنی موقعیت خوب او شما رو مراقب باشید که تو فتنه نندازه فتنه هر نوع نگاه منفی به او هست حسادتش رو بکنید یا اقدامی علیه او بکنید یا خدای نکرده بدون هیچ دلیلی بدون هیچ سندی علیه او حرف بزنید بگید این از کجا این پولا را آورده حتما پس مثلا دزدیده ببینید گاهی متأسفانه مشاهده میشه مثلا یه کسی خودش نداره بعد مثلا میبینه که یه کسی یه چیزی داره میگه این حتما مثلا دزدی کرده خب شما میدونی نه پس چرا میگی میگه خب لابد دزدی کرده اگه طرف آدمیه که ما سندی نداریم براش مدرکی نداریم براش آدم کاریه تحصیل کرده این درس خونده مدرک گرفته حتما تقلب کرده از کجا میگه حتما تقلب کرده این مثلا پزشک متخصص فوق تخصص نمیدونم درآمدی داره خب اینا چرا اینطوری هن ببینید ما حضرت خیلی نکته مهمی رو داره میگه یه آدمی که به هر دلیلی رزق و روزیش کمتر شده حالا یا خودش تلاش نکرده یا به هر حال این شده دیگه چون قضا و قدر الهی چجوریه مثلا همین بارانی که از آسمان میبارد مگه این باران گتره‌ای میباره یه جا زمین سرسبزه کوهستانیه یه جور برف و باران میباره یه جا کویره خب اونجوری نیست دیگه یعنی ویژگی های زمین باعث تفاوت در بارندگی باران میشه ما هم ویژگی های متفاوتی که داریم باعث میشه که در وضعیت اقتصادیمون تفاوت به وجود بیاد دیگه یک کسی زحمت کشیده درس خونده تلاش کرده یک کسی دیگه اینا عمر خودش رو دوران کودکی و نوجوانی و جوانی خودش رو حتی الان ما میبینیم جوانها رو دیگه یک کسی با جدیت میخونه پشت کنکور درس مهارت تمرین تجربه کار شبانه روزی یک کسی دیگه هم نه میخواد مثلا همه چی براش آماده باشه نه از تحصیل خبری هست نه از تلاش خبری هست یه وقتی متوجه میشه که مینه ایداد بیداد عمر مفید خودش رو که میتونسته در اون دوره زحمت و تلاش داشته باشه پشت سر گذاشته حالا که وضع شما وضع مناسبی از نظر اقتصادی نیست دیگه وضع رو خرابتر نکن نسبت به اون برادر دینیت نسبت به اون همشهریت نسبت به اون قوم و خویشت که وضع اقتصادی او بهتره مواظب باش حسادت نکنی مواظب باش کار بدی نکنی بعد در ادامه حضرت می‌فرماید فقیری که انسان فقیری که انسانی که صبر می‌کنه بر فقر و ناداری زهد می‌ورزه تکیه می‌کنه به خدای متعال به دو تا شرط یکی این که اهل دناعت نشه برای رسیدن به مال دنیا تن به پستی‌هایی که گناه نده و دوم این که این خیانت نکنه این همچون کسیه که در یک برد و باختی شرکت بکنه و همون اول برنده بشه، بار خودش رو ببنده، برنده یک برد و باخت باشه. کالفالج الیاسر، حالا یه نوع خاصی از برد و باخت در میان عرب ها بوده که بهره و ثمرش هم اتفاقا به فقرا میرسیده. فان المرء المسلم ما لم یغش دناعتا تظهر فیخشع لها اذا ذکرت و یغرا به حال عام الناس کان کالفالج الیاسر الذی ینتظر اول فوزة من قداحه توجب له المغنم و یرفع بها عنه المغرم. البته این بخشی که الان میخونم به شکلهای مختلفی ترجمه شده، ولی به نظرم میرسه که این ترجمه که الان خدمتتون میکنم دقیق تره. فان المرء المسلم، آدم مسلمان، مالم یغش دناعتا تظهر، مادامی که مرتکب یک کار پست گناه آلودی که تظهر آشکار بشه نشده باشه، یعنی یک کاری که پستیش واقعا آشکاره و روشنه که این کار کار بدیه، مثلا برای اینکه برخوردار بشه از مال دنیا و فقرش برطرف بشه بره مثلا کارگر یا مثلا از عوامل یه آدم ظالمی بشه و به ظلم مثلا کمک بکنه، از اعوان ظلمه بشه مثلا، خب این یه دناعت دیگه. فیخشع لها اذا ذکرت، نگران باشه لها به خاطر اون دناعت، اذا ذکرت، وقتی که اون دناعت یاد بشه، یعنی یک گناهی که از یاد اون گناه این نگران باشه، بترسه. و یغرا به حال عام الناس، یعنی گناه بودنش رو خودش هم میدونه، ای فلانی تو رفتی مثلا فلان کار زشت رو انجام میدی، فلان عمل قبیح رو انجام میدی. آخه بعضی وقتا انسان میشنوه تو جامعه آه فلانی مثلا چون فقیره مثلا دست به سرقت زده، چون فقیره دست به فلان مثلا عمل زده، رفته نمیدونم نزول گرفته. خب تو فقرت یه چیز بود، حالا یه نزول هم روش گرفتی، یعنی تن به نزول دادی، تن به ربا دادی. چون فقیر بوده مثلا سر فلانی کلاه گذاشته مثلا، و از این جور کارها به هر حال. و یغرا بها لعام الناس، یغرا بها یعنی سرزنش بشه به خاطر اون دنا، سرزنش کنند به خاطر اون لعامت او رو و به خاطر اون دناعت او رو مردمان لعیم. این آدم مسلمان اگر دوچار کار پستی نشده باشه، عمل پستی ازش سر نزده باشه که آشکار شدنش باعث شرمنده شدنش بشه و همینطور مورد سرزنش آدمهای لعیم قرار بگیره، کان کلفال جلیاسه، این مثل یک برنده شرطبندی میمونه، برنده قماری میمونه که ینتظر اول فوزت من قداحهی توجب له المغنم و یرفع بها عنه المغرم. مثل یه آدم برنده شرطبندی و قماری میمونه که این انتظار میکشه که اولین پیروزی براش حاصل بشه در همون آغاز مسابقه، دوست داره که در همون آغاز مسابقه در واقع پیروز بشه و سودی متوجهش بیاد، توجب له المغنم، براش سود به دست بیاد و یرفع بها عنه المغرم و ضرری متوجهش نشود. پس شما اگر فقیر بودی مرتکب گناه نشدی میشی کالفالج الیاسر، تو برنده ای در این وضعیت، با اینکه فقیر بودی ولی برنده میشی، آخرتت آباد میشه. و کذالک المرء المسلم البریء من الخیانه، همینطور آدم مسلمانی که بری باشه از خیانت، به خاطر فقر گرفتار خیانت نشه، امانتی رو بهش سپردن خیانت نکنه، منصبی رو بهش سپردن حالا چون فقیره رشوه نگیره، چون فقیره در امانتی که بهش سپردن خیانت نکنه. ینتظر من الله احد الحسنین، یعنی همچین آدمی از خدای متعال یکی از دو خوبی را انتظار میکشد، یکی از دو خوبی بهش تعلق خواهد گرفت. اما داعی الله، یا میره به سوی خدا، خدا این رو به سوی خودش میخواند، فما عند الله خیر الله، پس اون چه که در نزد خدا هست برای این از همه چی بهتره، یعنی با همون حال فقر از دنیا میره، میره لقاء الله بهش میرسه دیگه، خب چه چیزی از این بهتر. و اما رزق الله، و یا نه در همین دنیا رزق الهی نصیبش میشود، فایزا هو از او اهلن و مال، در این صورت این هم صاحب اهل و مال میشه، و معهودین و هو حسبو، با همین در واقع وضعیت میبینید که هم دینش رو داره هم حسبش رو داره، هم آدمیه که وضع دینش خوب الحمدلله اهل ایمان موند، دین خودش رو از دست نداد، هم دارای حسب و نسب و اهل و مال و اینها شد. خب این احد الحسنین ظاهرا گفته شده که در نهج البلاغه همین یک بار به کار رفته، یک بارم در قرآن کریم به کار رفته، آیه 52 سوره باز هم مبارک توبه، قل هل تربصون بنا الا احد الحسنین و نحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون، بگو آیا درباره ما جز یکی از دو نیکی را انتظار دارید؟ یعنی خدای متعال به پیامبر و مؤمنین میگه که شما خطاب به مشرکین بگید که یکی از دو تا پیروزی برای ما خواهد بود، چیه؟ یا پیروزی دنیوی یا شهادت دیگه، چه در دنیا پیروز بشیم پیروز شدیم، چه شهادت نصیب ما بشه پیروز شدیم، ولی شما چیه وضعیتتون؟ ولی ما انتظار داریم که خدا عذابی از سوی خودش به شما برساند، یا به دست ما همین الان در جنگ شکست بخورید شما رو بکشین، یا اینکه در قیامت، در قیامت وقتی که مردید بالاخره در قیامت شما رو خدا عذاب میکنه. در ادامه حضرت توضیحاتی میدن، میفرماید و ان المال والبنین حرث الدنیا والعمل الصالح حرث الاخره و قد یجمعهم الله تعالی لاقوام فاحذروا من الله ما حذركم من نفسه واخشوه خشية ليست بتعذير و عملو فی غیر ریا ولا سمعه فانه من یعمل لغیر الله یکله الله لمن عمل له. می فرماید مال و فرزند اینها زراعت دنیا هستند، عمل صالح زراعت آخرته. گاهی وقتا خدای متعال هر دو رو، یعنی هم حرث دنیا رو و هم هر سه آخرت رو، یعنی هم مال و بنین رو و هم عمل صالح رو جمع میکند برای یه گروه هایی، میبینی آدم هایی تو دنیا وضعشون خوبه تو آخرت هم وضعشون خوبه، یعنی هم مؤمنن هم ثروتمندن. این گاهی تقدیر الهی اینطوری میشه، البته عرض کردم تقدیر الهی که مبتنی بر تلاش خود ما هم هست، گاهی هم اینطور نمیشه، گاهی هم اینطور نمیشه، چون در اون بخش دوم فرمودین رو اگه ملاحظه فرمودید، یه بار فرمود فإن المرء المسلم ما لم یخش دناعتن تظهر تا آخر، همین که گرفتار دناعت و پستی نشد برای اینکه وضع اقتصادیشو بهبود ببخشه، این کلفالج الیاسر هست، این برنده است در زندگی دنیا و مسابقه دنیا. بار دوم فرمود وکذالک المرء المسلم البریء من الخیانه، آدم مسلمان فقیری که به خیانت دست نمیزنه این به احد الحسنین میرسه، یا در هم حال فقر از دنیا میره ولی با ایمان، یا نه اصلا خدا بهش روزی میده، ابواب رزق الهی برای این باز میشه. میگه حالا این که باز شد هست دیگه، تو دنیا هست، یک کسانی رو خدا براشون دنیا و آخرت و هر دوتا رو جمع کرده، مال و بنین و عمل صالح رو جمع کرده. ولی یه کسانی هم نه، بنابراین فحذروا من مال الله من الله ما حذرکم من نفسه، مراقبت بکنید، بر حذر باشید از خدا نسبت به اون چه که شما را خدا از جانب خودش بر حذر داشته است. کارایی رو که خدا گفته مرتکب نشید، مرتکب نشوید. وخشوه خشیتن لیست به تعذیر، یه جوری از خدا بترسید که فردای قیامت احتیاج به عذرخواهی نداشته باشید. از جمله و عملو فی غیر ریاء ولا سمعه، حالا که خدا بهتون مال و بنین داد، عمل صالح هم که انشالله دارید، گرفتار ریا و سمعه نشید. از این ثروتی که خدا بهتون داده، از این امکاناتی که خدا بهتون داده، البته حالا ممکنه یک کسی هم فقیر باشه، اهل ریا و سمعه باشه، این مطلقه، عمل بکنید فی غیر ریا، عملتون ریایی نباشه تا بشه عمل صالح دیگه. جو عمل صالح هر کاریه که خدای متعال بابت او در قیامت به ما پاداش بدهد، یعنی کاریه که برای خدا انجام داده باشه. کسی که کاری رو از روی ریا انجام داده باشه، در حدیث قدسی آمده که خدای متعال فرموده است من شریک خوبیم، کاری رو که شما دیگری رو هم درش شریک کنید من همشو میدم به او. شما این کار رو انجام دادی که در میان مردم مثلا بگن چه آدم خوبی، حالا ثوابش هم برو از همونا بگیر، پس پیش خدا ثوابی نداری. ولا سمعه، سمعه چیه؟ سمعه یعنی سر زبانها افتادن، خودنمایی کردن. فانهو من یعمل غیر الله، کسی که اهل ریا و سمعه باشه این عمل کرده برای غیر خدا دیگه، کسی که عمل میکنه برای غیر خدا، خدا هم او رو واگذار میکنه، لمن عمل له، برای همون کسی که عمل کرد به خاطر او. تو عمل کردی ریاان که مردم بگن چه آدم خوبی، حالا پاداشته برو از همون بگیر. در پایان این قسمت هم حضرت دعا میفرمایند: نسأل الله منازل الشهداء و معاویشت السعداء و مرافقت الانبیاء، خدایا از تو میخواهیم درجات شهیدان را، زندگی سعادتمندان را و همنشینی با پیامبران را. چه دعای زیبایی. البته استاد جوادی آملی حفظه الله در آغاز این خطبه فرمودن که این خطبه از خطبه های مختلف انگار درست شده و یه جابجایی هایی در این جملات وجود داره، از جمله همین دعا هست که در کتاب تمام نهج البلاغه جایگاه این جمله بعد از اون جملات بعدی هست که در جلسه بعد انشالله میخوانیم. ولی به هر حال مرحوم سید رضی، حالا یا نسخهی که داشته اینجوری بوده، برحال نمیدونیم چرا این خطبه رو این شکلی آورده، ولی اینطوری هم بخونیم مشکلی نداره، یعنی از نظر معنا مفهوم هست و همه مطالبی که آمده مربوط به حضرت علی علیه السلام هست. شاید یکی از دلایلش همونی باشه که در آغاز بحث خطبه عرض کردم که مطلب رو حضرت چند بار فرمودن. این که مطلب رو چند بار فرمودن ممکنه که، یعنی در خطبه های مختلف هم در مدینه هم در کوفه، ممکنه که اون وقت این بحث جا به جا شده باشه. مثل اینکه ما یه بحثی رو میخواییم بگیم، خب امروز میگیم یه جور میگیم، یعنی بحث تقدیم و تأخیر پیدا میکنه. خب 5 سال دیگه بگیم یا 1 سال دیگه بگیم، 2 سال دیگه بگیم، ممکنه که این یه تفاوت هایی و جا به جایی هایی داشته باشه. شایدم بشه دلیلش رو اینگونه توضیح داد. خب بخش دوم این خطبه که سفارشات حضرت به ثروتمندان هست میمونه انشالله برای جلسه بعدی. اون چه تا اینجا گفتیم پس چی شد؟ اون چه تا اینجا گفتیم این بود که به لحاظ راهبردی و به روی کرد راهبردی باید حواسمون باشه که رفتارهای اقتصادی ما باید هماهنگ باشه و همنوا باشه با بینش اعتقادی ما، با باورهای ما، با ایمان ما با اعتقاد ما به توحید، اعتقاد ما به قیامت و همینطور با مباحث اخلاقی، بحث فضائل و دوری از رذائل و همینطور با دستورات شرعی که در دین اسلام آمده. خدای نکرده مبادا فقر باعث بشه که فرد گرفتار دناعت و رذائل اخلاقی بشه، یا گرفتار خیانت بشه، یا گرفتار شرک بشه، گرفتار ریا و سمعه بشه، یا گرفتار اقدامات خلاف شرع بشه. این باعث میشه که خسرت دنیا و الاخره بشه. و در ضمن هم باید بدانیم که اون چه به ما از مال و منال دنیا داده میشه، یا از همسر و فرزند داده میشه، یا از جایگاه و موقعیت و مکنت داده میشه، اینها تقدیرات الهی هست. ینزل من السماء الى الارض قطرات المطر الى كل نفس بما قسم لها من زیادت او نقصان. با توجه به ظرفیت هایی که ما در خودمون به وجود آوردیم و تلاش هایی که کردیم، خدای متعال به ما یه رزق و روزی میده، همونطوری که با توجه به وضعیت زمین های بارانی متناسب با وضعیتشون از آسمان نازل میشه. زیادی و کمیش دست خدا و تقدیر الهی هست. ما در هر حال باید مواظب باشیم که اون چی رو که خدا به ما هشدار داده اونا رو رعایت بکنیم، دستورات خدا رو رعایت بکنیم. اگر کسی به خاطر فقر و مشکلات اقتصادی گرفتار دناعت یا خیانت یا ریا یا سمعه و امثال اینها شد، این در واقع از عمل صالح خودش رو محروم کرده و روز قیامت هم گرفتار جهنم خواهد شد. یعنی اون فقر رو که در دنیا داشت، منتها دنیا نسبت به قیامت قابل مقایسه نیست. زندگی ما در دنیا در مقام مقایسه همچون زندگی فرد در رحم مادر نسبت به دنیا هست. چقدر اون کم، اصلا کسی یادش نمیاد. حالا زندگی در دنیا نسبت به آخرت مثل زندگی ما در رحم مادر نسبت به عالم ملک هست. پس باید مراقب آخرتمون باشیم. باز هم از خدای متعال میخواهیم که نسأل الله منازل الشهداء و معایشت السعداء و مرافقت الانبیاء. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما، چه در وضعیت فقر چه در وضعیت برخورداری، پیوسته ملازم دستورات تو باشیم، پیوسته خودمون رو مقید به عمل صالح بدانیم. خدای به ما توفیق عنایت بفرما اهل عمل صالح باشیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما که مسائل اقتصادی رو در پیوند با توحید و معاد و فضائل و شریعت ببینیم. خدای نکرده جاذبه های دنیا ما رو به مسیر دناعت و خیانت نکشاند. خدایا ما را از خیانت و دناعت مسئول و محفوظ بدار. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.